سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن هفتمین شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموعه پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند و موضوعش با شما حرف میزنم. هر فیلم بهانه‌ای برای سرک کشیدن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مردم ایرانه. اول برای شما میگم که فیلم درباره چیه، چطور ساخته شده و کاراکترهاش کی هستند و بعد از اون به ایده‌ها و تجربه‌های مهم کارگردان درباره ساخت فیلم گوش میدیم. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست با موضوع و حال و هوای یک فیلم مستند آشنا شده باشید و از شنیدن تجربه‌های شخصی کارگردان و زندگی خاص کاراکترهای فیلم لذت برده باشید. این پادکست با هزینه شخصی و بدون سرمایه مالی کار میشه. اگر خواستار تداوم این کار فرهنگی و هنری هستین، از راه لینک پرداخت مالی از ما حمایت کنید. میدونید که متاسفانه در ایران نمیتونیم از سرمایه های ملی برای کار فرهنگی استفاده بکنیم، چون سرمایه های ملی در دست عده معدودیه که همه چیز رو با سلیقه خاص خودشون گزینش میکنن. در شماره ششم به فیلم گزارشی درباره مینا پرداختم که مربوط به زندگی مینا خیابانخواب محله شوشه. در شماره هفتم رفتم سراغ فیلم زینت یک روز بخصوص که درباره یک روز از زندگی زینت در روز انتخابات شورای شهر و روستا در ده سلخه. زینت یک روز بخصوص در سال 1379 ساخته شده و کار ابراهیم مختاریه. فیلم با عکسی از زینت شروع میشه، نمای متوسطی از اون که پیراهن سنتی صورتی به تن کرده و سربند مشکی بسته و یک برقه روی صورتش داره که ابروها، تیغه بینی، زیر بینی و لب بالا رو پوشونده. زینت میگه:
زینت هستم، زینت دریایی. این عکس 19 سالگیمه. از ازدواجم 6 سال گذشته بود. منطقه ما رسم زنان وقتی که ازدواج کردن برقه میبندن و تا زندن دیگه برقشون رو در نمیاره.
زینت در کودکی در 13 سالگی ازدواج کرده و طبق رسم روستای سلخ در قشم برقه گذاشته. در نمای بعدی عکس دیگری از زینت میبینیم که در اون برقه نگذاشته، بزرگتر شده و مقنعه سفیدی پوشیده.
خودمم، من به بهورزی خیلی علاقه داشتم. بعد از درگیری‌های زیادی که با خانواده و اهل محل داشتم، بالاخره برقم رو در آوردم و بهورز شدم و الان 13 ساله که بهورزم.
در نماهای بعدی زنهای ده رو پوشیده در چادر و برقه سیاه میبینیم. زنها شناسنامه در دست دارن و در صف رای گیری استادن. اونها از پشت پنجره با میله های آهنی رای میدن. توی اتاق مردهای ده با لباسهای بلند و سفید محلی که بهش دشداشه میگن روی زمین نشستن و دارن مراحل رای گیری رو انجام میدن. چند مرد از بیرون اتاق میان تو میشینن تا رای بدن. ابراهیم مختاری میگه:
پس از 13 سال بهورزی زینت نامزد انتخابات شورای ده خود شد. برای ساخت مستندی از انتخابات به ده زینت رفتیم. اما فرماندار قشم تصویربرداری در حوزه انتخاباتی زینت را تبلیغ برای او و مخالف قانون دانست. ما برای دیدن فضای انتخاباتی منطقه به ده همسایه آمده ایم.
نخستین انتخابات شهر و روستا در اسفند 1377 برگزار میشه و زینت دریایی تنها زنیه که در اون منطقه نامزد شورای شهر شده. نماهایی میبینیم از رای دادن زنها و مردهای ده همسایه. زنی که چادر خونگی پوشیده برگه رایش رو به دیوار تکیه میده و مینویسه. ابراهیم مختاری میگه:
برای برگشت به ده زینت از ترس لغو نامزدی او در انتخابات دوربین را بسته و تا وقتی به خانه زینت نرسیدیم دوربین را باز نمی‌کنیم.
در نمای نزدیک زینت کبریت میکشه و اجاق گازی روی زمین آشپزخونه رو روشن میکنه. قابلمه روحی بزرگی رو روی اجاق میگذاره و روغن جامد توش میریزه. زینت پیراهن بلند و گشاد سفیدی به تن داره که توش گلهای زرد با ساقه‌ها و برگ‌های سبز تیرن. گلهای زرد توی روسری بلند سفیدش هم همرنگ گلهای پیرهنه. زینت پسرش رو صدا میزنه: محسن، ببین بابا پیش مهموناست، ببین اگه چای میخوان براشون ببر. زینت و زن جوان دیگری کف آشپزخونه چومات میزدند و از توی سینی سفیدی لیمو عمانی پاک میکنن. زن از زینت میپرسه: زینب به کی رای داده؟ زینت: نمیدونم، اون به من رای نمیده. زن: میده. زینت: زن عبدالله نداده فاطمه براش رای بنویسه. آسیام نداده. زن یوسفم نمیدونم به کی رای داده. زینت میگه: مطمئن نیستم کاکا احمدم به شوهرم رای بده. زن میگه اونا فکر میکردن باید حتما به هر 5 نفر ائتلاف شما، تو، شوهرت و دیگران با هم رأی بدن. زینت مشغول سرخ کردن مرغ هاست که زن دیگه ای از راه میرسه و میگه پای صندوقای رأی خیلی شلوغه. اون میگه بهش اعتراض کردن که نمیشه یه نفر برای همه بی سواد رأی بنویسه. اون میگه زنی بهش اعتراض کرده که چرا اول اسم زینت رو نوشتی. بهش گفتم فرقی نداره، مهم اینه که نوشته بشه. زن از زینت میپرسه تو کی میری رأی بدی؟ زینت میگه
میگه بار هندان تا تو پهل خونه که گوی ازم که مال مینوی عکرب بیخرد پشت هندان تا خونه یاد بار شناسنم خونه سید رفتم تا پهل خونه ایجان رسیدم که
من یه بار تا وسط راه رفتم، یه عقرب گزیده آوردم، من برگشتم. بار دوم با شناسنامه رفتم که مهندس اومد و با من کار داشت، برگشتم کارش راه انداختم. برای بار سوم شناسنامه برداشتم برم که یکی اومد با دندو درد، آیشه بود با صورت ورم کرده، که برگشتم و دیگه نرفتم. حالا باید برم. زینت در قابلمه رو میگذاره و از همسرش احمدی میپرسه احمدی تو رفتی رأی بدی؟ احمدی نه. چرا؟ فرصت نکردم، آب خنک میخوام، این گرمه. احمدی ریش گذاشته و پیراهن راه راه سبز و سفید به تن داره، دنبال فلاسک آب خنک میگرده. اون میگه غذا چیه؟ زینت در حالی که برنج ها رو توی قابلمه خورش میریزه میگه حواری. در نمای بعدی پسر نوجوان و لاغری با لباس سنتی سفید دشتاشه میاد توی آشپزخونه و زینت رو صدا میکنه. اون میگه عبدالله چه چیزا که تو مسجد نگفته. زینت چیه؟ پسر گفته میرم بخشداری شکایت میکنم. زینت از چی شکایت داره؟ پسر میگه چرا به زینت رأی میدن؟ چرا فاطمه برای همه رأی مینویسه؟ احمدی همسر زینت وارد قاب میشه و پشت پیشخونه آشپزخونه میسته. زینت بفرما، عبدالله میخواد بره بخشداری شکایت بکنه. احمدی برای چی؟ گفته چرا همه به زینت رأی میدن؟ احمدی مردم به تو رأی میدن اون شاکیه؟ زینت پسر خودش هم داره رأی مینویسه. احمدی پس نماینده بخشدار چه کاره است؟ مگه میشه الکی اعتراض کرد چرا به این نفر رأی میدن؟ این الکی میگه. مادر احمدی زنی لاغر اندامو کشیده که چادر و برقه سیاه داره و کنار احمدی ایستاده میگه باید صبر بکنین. زینت میگه اشتباه از اعضای صندوقه، الان خودم کاندیدم هنوز نرفتم رأی بدم.
الان خودمون کاندیدیم یک بار هنوز نرفتیم رأی خواهدیم.
اون که رأی داده خودش نام زده، چرا میذارم پای صندوق رأی بمونه؟ احمدی ما بعد یه ناظر صندوق معرفی میکردیم. زینت من هنوز نرفتم رأی بدم، اون اونجا کنگر خورده لنگر انداخته.
کنگر خرد و لنگر کرد.
در نمای بعدی زن دیگری با چادر و برقه سیاه میاد تو خونه. زینت آمپول و سرنگ توی دستش داره و هر دو زن میرن تو اتاق خواب. دوربین اونها رو دنبال میکنه. زنها ایستادن و در مورد انتخابات پچ پچ میکنن. زن برقه دار میگه اومدم بگم تو حق نداری تغییر عقیده بدی. اینو بدون که اگه مردم اعتراض کردن، مخالفت کردن، منظورشون به تو همسرت نیست. زینت میگه اونا پیغام دادن مبادا انتخاب بشی. اگه زن تو شورا باشه ما بی آبرو میشیم. زن تو حرفت و هدفت روشنه، پس دیگه به حرف هیچ کس گوش نده.
بکنی گوش بکن، مگر به حرف ای و اون بون خودت دیدنی دیگه. من کاری بکارتم گفتن خاطرش خب بس گفتن تو رفتی هدف خب فهمی منظور خب فهمی بخاطر منظور رفتی بخاطر رفتی این دیگه هیچ چیزی ای اون گو اون ای گو ای گو ای اصلا این چیزا همه باید ول بکنی. تو که رفتی کاندید بری اصلا پی همه چیز باید در جون خب بمالی.
در سکانس بعد خالو میاد تو خونه، عاقل مردی جا افتاده و ریش سفید. خالو دشداشه و سربند سفید داره و عینک فوتوکروم زده. زینت و خالو با هم دست میدن. خالو میگه فکر کنم فشارم افتاده یا بالا رفته چون سرم گیج میره. زینت فشار سنج میاره و هر دو روبروی هم میشینن روی زمین. خالو میگه وضع دنیا چطوره؟ زینت میگه ما چه کاره ایم، شما به ما بگو. خالو دنیا فریبه، آدم باید به حد خودش قانع باشه. زینت ما که دنبال دنیا نیستیم. خالو خدا به تو بیشتر از دیگران درجه داده. بله تو خودت نمیفهمی، ولی آدم نباید تمکار باشه، آدم نباید حمال کوه بشه، کوه سنگینه. تو اگر به شورا بری گرفتار میشی، باید مثل سگ بدوی، به هیچ جا نمیرسی. زینت یادت من میخواستم برم بهورزی؟ تو همین حرفا رو زدی. خالو نه من میگم یه بهورز برای سلخ لازمه. زینت نه اوائل اینو نمیگفتی، یادت برق برداشتم چقدر منو دعوا کردی؟ خالو خب حالا شوهرت با سواده، کار شورا رو به اون واگذار کن. زینت نرم؟ خالو نه نرو تو حیفی. همسر زینت وارد میشه، میخنده و به خالو دست میده و دست به کمر بالا سر اونا میسته. احمدی چه خبره؟ خالو مامایی بسه، کارت اینه که زنها زیر دستت فارق بشن، یه افتخاریه پیش خدا، بنده خدا. همسر زینت از قاب خارج میشه.
اون یه افتخار پی خدا و بنده خدا بیتو
میگه نبودن شورا قبل چند نفر بودن؟
بودن.
اسمشون مردم خوب نمیبیری، هفت هشت نفر داخل شورا بودن. چشان کره الان ما یک تا درخواست نیست، یک تا نامه نویسیم بریم پیشون که بیتون اگه مدرسه راهنمای به دختن ما امضا نکنیم همه چه بکنم؟ چه شهرونی تو نگاه کن
زینت اون هفت هشت نفر شورای قبلی یادته؟ آخه برای مردم چی کار کردن؟ من میخواستم مدرسه دخترونه بسازم، نامشو بردم، اونا گفتن اگه دخترونه است ما امضا نمی کنیم. این چه دهیه؟ مردم ما هنوز از سر برکهی دارن آب میخورن که 400 سال پیش امام قلی خان ساخته. بذار یه چیزی بهت بگم خالو، اینجا اگه کسی دستش بشکنه همه بهش توجه میکنن، دورش میکنن، ولی اگه نیاز روحی داشته باشی توجه نمیکنن. 80% مریضای ما مریضی روحی دارن. زنای ما که نمیتونن با لباس کوتاه برن ورزش بکنن، اگه یه سالن سرپوشیده‌ای برای اونا باشه میتونن برن. یکی بعد باشه که بره دنبال این کارا. شورای قبلی تو این 15 سال چیکار کرد برای این مردم؟ هنوز جاده سلخ آسفالت نیست. وقتی روستای گوری آتیش گرفت اگه زن و مرد همت نمیکردن دیگه گوری نداشتیم. چرا نباید یه مرکز آتیش نشانی داشته باشیم؟ خالو تو اگه غم همه اینا رو بخوری بعدش دیگه میتونی زندگی بکنی؟ غم بخوری میتونی کاری بکنی؟ زینت نه، اگه میخواستم غم بخورم میشستم خونه، کاندیدا شدم که غم نخورم، میرم شورای کاری بکنم. خالو اگه تو کسی رو نداشتی میگفتم برو، ولی شوهرت 20 سال با تو زندگی کرده، این به جای خود، من احترام خاصی براش قائلم، 20 سال باهاش زندگی کردم هنوز بهش تو نگفتم، ولی این مسئله مردمه، تو بعد به من حق بدی. یه نفر یه روزی بهم گفت تو مگه سه تا بچه تو دوست نداری که هیچ فخونه نیستی؟ گفتم بچه نباید حتما از تخم خودت باشه، برای من همه بچه ها بچه های منن، همه رو دوست دارم. بهم حق بده، نگاه کن تو دبستان به جز دو سه نفر من قابله همشون بودم، مثل مادری که 2000 تا بچه داره، بچه هاشو دست کسی نمیده. سلخ بر من اینطوریه، من مادرشم، نمیتونم تحمل بکنم. به نظر من کاری که من میکنم احمدی هم نمیتونه بکنه. خالو این کار پردردسریه، کار سنگین و سختیه، کار مرد نه زن. زینت مرد با زن چه فرقی داره؟ خالو مرد با یه تا پیراهن همه جا میره، شهر میره، بندر میره، سر از تهرون در میاره. زینت خب منم میرم. خالو مرد و زن غیر همن، خدا کار زن و مرد رو تعیین کرده. زینت خدا کار زن و مرد رو تعیین نکرده. خالو پس چرا گودی قبر زن 3 متره مال مرد 2 متر؟ چرا؟ به من جواب بده. زینت نه تو خودت بگو. خالو چون گناه زن بیشتره. زینت خب چرا گناه زن بیشتر از مرده؟ خالو خدا میدونه، من نمیدونم ولی حکمه. زینت پس تو فهمیدی گناه زن بیشتره ولی دلیلشو نفهمیدی؟ خالو من دلیلشو نمیدونم، زن یک کلمه جواب مردو بده جاش آتیش جهنمه. نه هر مردی، مردی که بره سر کار، مرد بعد کار کنه، زحمت بکشه، پول بیاره خونه. نگفتن که زن بیرون خونه کار بکنه؟ زینت این که میشه نوکر. خالو مگه زن نوکر نیست؟ اگه زن نوکر مرد باشه، مردم نوکر زنه. زینت خب اگه اونطور باشه خوبه، ولی تو که میگی نیست. خالو مرد برای کار میره دریا، برای زنش لباس و طلا میخره، چرا برای کسی دیگه نمیخره؟ زینت خب این مزد زنه. زینت یعنی تو میگی زن خودش فکر نکنه، هرچی بهش میگن بگه چشم؟ خالو تا وقتی که مرد بهش میرسه بله، زن که میره خونه شوهر مثل حیوان سلیمی که راه میرست، رونده با دین و دیانت و با فرمان برداری.
خب زن باید خودش هم فکر بکند، خودش هم باید فکر بکند که چی کار خوبه چی کار بده. اگر ای تو رستر خدا به زن مثل حیوان شد عقل نشده. ولی
خب زنم باید خودش فکر بکنه که چه کاری خوبه چه کاری بده. اگه اینطور بود خدا به زن مثل حیوان عقل نمیداد. پس چون خدا به زن و مرد عقل به یه اندازه داده، پس فرقی بین اندازه گناهاشون هم نیست. خالو تو روبروی من نشستی، تو تا چشم داری، دماغ داری، سر داری، ولی غیر منی. زینت از نظر جسم که نگفتم.
از نظر جسم نگفتم، از نظر جسم درست تو غیر من غیرم.
دیگه دیگه زن باید بفهمد که زنه، زن باید
مردم باید بفهمد که مرد.
من مردم، کنار تو نشستم چون مثل پدرتم، ولی یه جوون نباید پیش تو بشینه. مرد بنزین و زن آتیش. تا به هم میرسن آتیش میگیرن. زینت دستاشو میگذاره روی صورتشو از خنده قش میکنه. منظورت اینه که خدا گفته زن نباید پیش مرد نامحرم بشینه؟ خالو، اصلا زن از تو کوچه میره، مرد بعد از یه طرف دیگه بره، مثل تیر تفنگه. زینت دوباره میخنده. زن که گوشه چشم انداخ، کار مرد ساخت است. زینت، اگه اینطوریه که اصلا نباید زن ها از خونه بیان بیرون. خالو از این استدلال ها خوشش میاد و ادامه میده. اون میگه زن ها نباید آرایش بکنن، نباید تو کوچه خیابون خودشونو تکون بدن، چون مردا از راه به در میشن.
خب ای که تگوی که مشکل مرده، مشکل زن نی، به خاطر که زن ها همچه مشکلشون نیست.
زن بینید جد
بینید. خب این که تو میگی پس مشکل مرده، مشکل زن نیست. خالو، چشم زن زهر داره. زینت، مرد مشکل خودشه، این مشکل مرده. زن اگه پهلوی 100 تا مردم بشینه هیچ فرقی براش نداره. پس مرد مشکل خودشه که با زن راحت نیست.
خب مشکل مردم، پی مشکل زنی. زن اگه پهلو 100 تا مرد بشه هیچ فرقی بینا کن. ولی پی مرد مشکل خودشه که نادون پهلو زن
ها برید. بله گوش بکن.
خالو میگه گوش کن. پس این کار شورا رو به شوهرت واگذار میکنی؟ زینت میگه اگه هر چی میگفتی قبول میکردم، ولی اینو قبول نمیکنم، برای اینکه من فکر میکنم خودم بهتر میتونم انجامش بدم. از شورا نمیام بیرون.
خدا حافظ.
من ناراحت نمیشم. بمون پاپی منا. بمونش. زهر بمون اینجا نه. بمون فهمم. من ناراحت سیت بخاله.
پس از اون زینت نهار میکشه، سفره میندازن و دخترها و پسرهای جوان توی خونه کمک هم میدن. زینت به گروه فیلم برداری میگه شما نمیخواین غذا بخورین؟
شما نمیخواین غذا بخورین؟ شما نمیخواین غذا بخوری؟ برید دیگه غذا. شما منتظری کار من تموم بشه خیالتون راحت بشه؟ کار من تموم نمیشه. یا آقا یکی از دوستا میپرسید، از من پرسید، گفت زینت تو کی میخوابی؟ گفتم من نمیخوابم. خواب چی؟ سگ میخوابه.
در نمای بعدی احمدی در خونه رو باز میکنه و به زینت میگه که صندوق سیار آوردن جلوی در. تا زینت بره شناسنامه برداره، صندوق میره دم خونه امیری. زینت وارد اتاق خواب میشه، لیسو یا همون روسری سنتیش رو عوض میکنه و میاد بیرون و به احمدی میگه اگه اینا منظورش گروه فیلم برداریه بیان دنبال من زشته. زینت، زشته تو کوچه. احمدی، نه زشت نیست، تو راه خودتو برو. زینت، زشته تو کوچه. احمدی، مهم نیست، برو، رأی دادن تو مهمه. زینت از در خارج میشه و دوربین تا جلوی کوچه دنبالش میره. زینت با شتاب به سمت خونه امیری میره. نمایی از کوچه رو میبینیم که خاکی و غیر مسطحه و در گوشه و کنارش تلی از آجر و خاکروبه و سنگ دیده میشه. وقتی زینت برمیگرده شناسنامه‌اش رو روی تاخچه میگذاره و به ابراهیم مختاری کارگردان میگه
کاش میمدی که کسی نبود میتونستی بگیری. همین اعضای صندوق بودن، جناب سروان بود، دو سه نفری، شلوغ نبود اصلا. اگه میمدی میتونستی بگیری.
گوشی تلفن دست زینته. تلفن روی دیوار جایی کنار کتابخونه قرار داره. احمدی کنار زینت ایستاده و دفتری رو ورق میزنه. زینت توی گوشی میگه تقلب کردن. احمدی، با پول رای مردم خیابونو میخرن، با پول رای جمع میکنن دیگه. زینت، مگه شما بوق بودین؟ شما نذارین جلوشونو بگیرین، یه امروز به خودتون زحمت بدین. موسا، اعضای صندوق که نمیدونن اونا رو خریدن. احمدی، کاری نمیتونن بکنن، رای دادن آزاده. زینت به اون طرف خط، از روستاها خبر داری؟ نشمردن هنوز؟ اینجا تمدید شد، الان باید بشمرن دیگه. برای ما رای مردم قش مهمتره. زنگ در رو میزنن و مردی خبر میاره که صندوق رأی رو باز کردن. زینت با شوق میگه خب برو خبر بیار. زینت توی چارچوب در ایستاده، یه دسته سبزی توی دستش داره، صورتش نگران و به تلویزیون نگاه میکنه. احمدی روی بالش جلوی تلویزیون لم داده.
آقای خاتمی پس از شرکت در انتخابات شوراها در گفتگو گفت با برگزاری این انتخابات یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی و مسئله حاکمیت مردم بر سرنوشتشان تحقق می‌یابد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها با تکیه بر رأی و همکاری مردم امور خود را پیش برده است، تحقق شوراهای اسلامی را گامی بزرگ به سوی تمرکز زدایی خواند و واگذاری بیشتر کارها به مردم را از برنامه‌های اصلی دولت برشمرد. آقای خاتمی با اشاره به اینکه در انتخابات شوراهای اسلامی شور و اشتیاق زیادی به چشم می‌خورد ابراز امید.
در نمای بعدی زینت به سمت در میره و محمد رو صدا میزنه. زینت میره تو کوچه تاریک و گروه فیلم برداری به دنبالشن. زینت، محمد شمردن؟ نه هنوز. زینت، ما فکر کردیم خبر آوردین با این عجله اومدیم. محمد و بقیه جوانای توی کوچه به گروه فیلمبرداری میخندن که با شتاب میرسن و دوربین توی دستشون جابجا میشه. زینت از دو مرد که سوار بر خودروی از راه رسیدن میپرسه از کجا اومدین؟ از مسجد؟ شمردن؟ مرد توی خودرو: شمردن ولی ما رو بیرون کردن. زینت: تا اینجا چی بوده خب؟ مرد: نمیدونم ولی شنیدم روی همه برگا اسم تو رو نوشته بودن. زینت: حالا تو هم با من شوخی کن. بر روی نماهایی از صورت مادر که جلوی در نشسته، احمدی که ایستاده و گوشه تلفن دستشه و زینت که پشت پیشخون آشپزخونه سیب زمینی پوست میکنه، صدای رادیوی بی بی سی پخش میشه. زینت با دقت گوش میده.
ساعت 16:15 دقیقه به وقت گرینویچ.
20 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 برای اولین بار در ایران انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران برگزار می شود. در این انتخابات از مجموع حدود 60 میلیون نفر جمعیت ایران، 40 میلیون نفر از حق رأی دادن برخوردارند که جوانان بخش عمده‌ای از هرم جمعیتی رأی دهندگان را تشکیل می دهند. مجموعه نامزدهایی که صلاحیت آنها برای انتخاب شدن در شوراهای شهر و روستا تایید شده حدود 330 هزار نفر است که 5 هزار نفر از آنها زن هستند. بسیاری از صاحب نظران انتخابات
دوربین تو کوچه است، همه جا تاریکه. بچه‌ها با شوق به سمت خونه زینت میدوئن. اونا داد میزنن: من اول میگم، اول من میگم. بچه‌ها توی خونه دور زینت جمع شدن. اول بابا، دوم مامان، بعد عبدالله. زینت: اول بابا؟ بله بله. زینت: خیلی عجیبه، اصلا غیر ممکنه. یعنی شمارش تموم شد؟ احمدی میگه هنوز معلوم نیست، تا خالوم نیاد هیچی معلوم نمیشه. مردی با دشتاشه قهوه‌ای و سربند سفید توی در ورودی خونه ایستاده. زینت و بچه‌ها به سمتش میرن. زینت: تو چطور میگفتی همه به من رأی میدن؟ مرد: تو چندم شدی؟ بچه‌ها: دوم. مرد: انتخابات همینه دیگه، بلوفه. احمدی در میون بچه‌ها خوشحالی میکنه. احمدی به پسرش: خوشحال شدی؟ مرد تازه وارد به زینت: مگه فرقی میکنه؟ زینت: نه فرقی نمیکنه. مرد: برای ما تو شوهرت یکی هستین. زینت: فقط من تعجب میکنم. احمدی: باید نتیجه نهایی رو دید. مهمونای دیگه ای دم در خونه ایستادن. زینت به یکی از اونا میگه: برو مسجد خبر بیار. مرد میگه: هنوز مونده، 300 تا رأی مونده. زینت مرد رو به بیرون هل میده: برو خبر بیار، خبر دقیق و درست. احمدی به زینت میگه: گوش کن، 300 تا شمردن، حالا مونده. زینت توجهی نمیکنه و میره توی اتاق خواب. زنها توی اتاق خواب نشستن. زینت میگه:
اگه نیارم، حالا که همش گفته همه زینت داره همش، بعد یه مرد و رای نیارم خیلی زشته.
رای که تاری
زشته، و خدا زشته. چند وقت اصلا داد اصلا نخورد.
حالا که همه گفتن زینت رای میاره، اگه یه مرتبه نیارم خیلی زشته. یکی از زنها: رای که میاری. زن دیگه: قابل پیشبینی نبود کی بیشتر رأی میاره. زینت: حالا اینو میگی؟ از صبح هی میگفتین تو اولی، تو اولی. پسر زینت از بیرون اتاق: ماما من گشنمه. زینت: پسرم برو خودت خوراکتو بخور. پسر: حالا که من گشنمه تو دنبال رأی جمع کردنی؟ در نمای نزدیک احمدی سر به سر زینت میگذاره که دوباره هول شده و پرید جلوی در. بهش میگه: هنوز 300 تا مونده، چه فرقی میکنه؟ زینت میگه: اذیت نکن میزنم تا. احمدی: خب چه فرقی داره، تو اولی. زینت: نخند. مرد دشتاش قهوه‌ای برگشته و خبر میده: زینت تو اولی. زینت با خنده رو میکنه به احمدی: چطوری؟ احمدی میخنده میگه: صبر کن. پسر کوچیکه زینت میپره توی بغلش. زینت میره سراغ بچه‌ها: کی اون خبر بد آورده بود؟ احمدی زینت رو صدا میکنه: زینت خبر نهایی. چند مرد جوان وارد میشن. یکی از اونا احمدی و زینت رو در آغوش میکشه. زینت رو میبوسه. زینت: خوشحالی؟ خیلی. مرد اشکاشو پاک میکنه، کنار دیوار میشینه و بچه‌ها دورش میکنن. اون کاغذی از توی جیبش در میاره و از روی اون میخونه:
اولین کس زینت خوشگل که قربونش برم، نوکرشم 540. بعد احمدی همچنین 400.
آفرین. دو
بار
چهار سنه 20 اختلاف داره. شما بابا اول جواب از بردن سمون امیری.
شب دیر وقت زینت ترک موتور سه‌چرخه به خونه خال و غلام مریض میره. پیرمرد روی زمین افتاده و بیحاله. زینت به کمک چند مرد و به اصرار خودش پیرمرد رو روی پارچه‌ای میگذارن تا به بیمارستان ببرن. دوربین تو خونه خال و غلامو نشون میده که اتاق گلی ساده‌ایه با چند کوزه و اسباب محقر. زینت و مردی خالو رو پشت تویوتا وانت به سمت بیمارستان میبرن. دارن اذان صبح میگن. هوا تاریکه. در نمای دیگه ابراهیم مختاری کارگردان رو میبینیم که با شاخه نوری توی دستش از پشت تویوتا وانت میاد پایین. زینت به ابراهیم مختاری: اگه خودتون اذیت نمیشین میتونین بیاین. ابراهیم مختاری کنار جاده ایستاده و نور رو به سمت ماشین گرفته. در نمای دیگه تویوتا حرکت میکنه و دور میشه. در نور روز دوربین تو کوچه ها و خیابون های ده سلخ حرکت میکنه و بر روی نماهایی از کوچه های خاکی، ده خشک و کم آب سلخ که گهگاهی نخلی توش دیده میشه، صدای زینت پخش میشه. در این نماها زنان سلخ رو میبینیم که چادرهای خونگی به سر دارن و با دبه های سفید بزرگ از برکه آب برمیدارن. زنها دبه رو روی سر میگذارن و به خونه ها برمیگردن و بچه ها توی کوچه های خاکی بازی میکنن. در کنار ساحل دو مرد تور ماهیگیری بزرگی رو روی دست ها حمل میکنن و دیگرانی قایقی رو برای ماهیگیری به آب میندازن.
این هم میخواد پیگیری کاره عمرانی بکنن. مثلا در اولویت مدرسه راهنمایی دخترونه است، جاده، لکشی کنن به خونه ها از چاه، تلفن. هم بیشتر برای مدرسه راهنمایی دخترونه مد نظر. البته برای پسرها هم مثلا اگه مثلا زمین فوتبال مناسبی باشه، من نمیدونم میز تنیس باشه، خیلی خوبه. اگه جوان ها مثلا امکانات ورزشی داشته باشن دیگه بیراه کشید نمیشن دنبال سیگار کشیدن و مواد مخدر و سرگرمی های کاذب نمیرن. من تا هر حدی که بتونم پیگیری میکنم دیگه، نه تنها سلح به روستاهای دیگه مثلا کانی، دوستگو، درگو، چاهو، این طرف هایی که من میرم برای انجام زایمان، تا حتی با سیدو هم میرم، گوری، مرادی، کنارسیا، گوران، دوربنی، ملکی، این هم من برای انجام زایمان میرم و برای آموزش بهداشت میرم. خیلی هم مردم خوبی هستم. آدم دوست داره مثلا که بتونه یک کمکی بکنه. اونجا دوست دارم اینقدر یه سالن ورزشی تو سلح یا تو تبل برای زن ها، مخصوص زن ها و دخترهایی که وقت فراغتشون بتونه برن ورزش کنن، دور هم جمع بشن، یا یه مرکز صنایع دستی خیلی دوست دارم راه بندازم که زنان دور هم جمع بشن، خیاطی یاد بگیرن یا مثلا به همدیگه یاد بدن، زری دوزی، چیز و کارهای سنت خودشون. و خیلی تو ذهنم بود که مثلا برنامه بذارم برای زنان که گوشماهی ها جمع کنن و بتونیم یه مقدار که چیزای صنایع دستی بشینن، کار صنایع دستی تو سلخ را بندازم، خیلی دوست دارم. حتی میتونیم گل بکاریم، صادر کنیم. حالا من به هر کی که میگم اینا فکر میکنم مثلا میگن نه این در این تو رویاهای تو، این تو رویایی فکر میکنی، ولی به نظر من همین رویاهای آدمی که میتونه مثلا به حقیقت بپیونده. کما اینکه من خیلی چیزا مثلا تو رویا داشتم، بعد حقیقت مثلا خیلی دوست داشتم که کارمند بشم. به هر کی میگفتم میخندیدم، خب تو چجوری مثلا هم مدرک نداری، مثلا مدرک پنجم ازدواج بیشتر نداری، همین که خب شوهر داری، برکه داری، بدتر از همه بچه داری، چجوری میتونی کارمندشون بگذارم؟ ولی آخرش مثلا تونستم برم. و همین میخوام بگم که مثلا در حد رویا بود، بعد به حقیقت دیست.
پنج ماه پس از انتخابات آسفالت جاده سلخ شروع شد و 8 ماه بعد زینت اجازه گشایش مدرسه راهنمایی دخترانه سلخ را به دست آورد.
حالا به حرف‌ها و تجربه‌های کارگردان از ساخت فیلم گوش بدیم. نخستین تجربه فیلمسازی ابراهیم مختاری دستیاری و برنامه ریزی در مجموعه‌های تلویزیونی دلیران تنگستان کار همایون شهنواز و سمک عیار کار محمد رضا اصلانیه. در اثر تجربه این کارها و متوجه میشه که پرداختن به امر واقع یا واقعیت در سینمای مستند رو بیشتر از بازسازی در سینمای داستانی دوست داره.
رویدادا یا وقایع برام جالب بود. واقعیت یک جذابیت و جادویی داره که علاقمند به کار کردن با اون بودم. اولین کاری هم که شروع کردم مستقل آتورلان یا چابک سوار بود که مستند بود.
آشنایی ابراهیم مختاری با زینت دریایی در زمان انتقال او از تهران به بندرعباس اتفاق میفته. اون کارمند تلویزیون بوده و برای ساخت فیلم های مستند به بندرعباس منتقل میشه.
اونجا فیلم های مستند گزارشی کوتاه کار میکردم. در میان روستاهایی که ماهیگیری نسبتاً پر رونقی داشت سلخ بود و تو جزیره قشم. یکی دو بار به همین دلیل رفته بودم تو اون روستا. کم کم با مدیر عامل شرکت تعاونی صیادان سلخ آشنا شدم. بعد همسر این آقای مدیر عامل زینت بود که خود همسر یعنی آقای مدیر عامل یه روزی راجع به زینت برای من حرف زد و خیلی برام جالب و بعد جذاب شد که با زینت آشنا بشم که دیگه این مسیر ادامه پیدا کرد تا منتهی به در واقع هم ساختن فیلم شد هم نوشتن کتاب.
کتاب در گرگومیش راه، تلاش مداوم زنی در جامعه‌ای بسته و مرد سالار توسط نشر چشم در سال 1384 منتشر میشه. این کتاب در دو بخش خاطرات و پس از 13 سال تنظیم شده. خاطرات روایتی اول شخص از خاطرات زینت دریاییه و پس از 13 سال گفتگوی بلند مختاری با او. ارتباط و آشنایی ابراهیم مختاری با زینت و همسرش محمد احمدی به نوشتن فیلمنامه فیلم داستانی که مختاری نام زینت رو بر اون گذاشته کمک میکنه. مختاری فیلم داستانی زینت رو در سال 1372 میسازه. شخصیت اصلی این فیلم عاطفه رضوی برای کار بهور در جامعه سنتی روستایی خودش با مخالفت جدی همسر و مادر همسرش مواجه است. از ابراهیم مختاری میپرسم چطور شد که تصمیم گرفتید فیلم مستندی درباره زینت بسازید؟
ببین اینکه از آغاز ما قصد ساختن فیلم نداشتیم. ابتدا پای صحبت نشستم بود، بعد مسائل و مشکلاتی که داشت آشنا شدم، بعد اول یک فیلمنامه سینمایی نوشته. خب طبعا اونا مشکلی نداشتن چون هیچ قرار نبود نه کسی بره تو خونه شون نه دوربینی بره. اون فیلم سینمایی به هر حال پس از مدت ها و کشمکش و اجازه نمیدادن ساخته بشه. بعد فیلمنامه رو من یه مقداری تغییر دادم که دیگه خیلی انطباق با زندگی زینت نداشت و ولی با همون نام در واقع تصویری رو گرفتم و ساختم. دیگه خود این فیلم سینمایی چون در اومد و پخش شد و اینا فکر میکنم براشون جالب بود. ارتباط ما هم ادامه داشت همینجور رفت آمد ما تا بعد دیگه یه روز زینت گفت که ثبت نام کرده، نام نویسی کرده برای شرکت تو انتخابات شهر روستا که اونجا بود این فکر به نظرم رسید که ازش یک مستند بگیرم. در واقع گرفتن یا ساختن یه فیلم مستند از شرکتش توی انتخابات شورا یه جوری ادای دین بود برای من به او.
از ابراهیم مختاری میپرسم چطور زینت و همسرش راضی شدن که جلوی دوربین فیلم مستند بیان و چطور اونها گروه فیلم برداری رو تو خونه خودشون پذیرفتن.
تداوم ارتباط ما رو یه جوری مثلا خودمانی کرده بود با هم. هم زینت گمان میکنم که بی علاقه نبود، علاقه من بود اساسا. همسرش هم مشکلی نداشت. بعد ما هم با یه گروه خیلی کوچیکی رفتیم. به هر حال چون من رفت آمد گهگاهی و مداوم داشتیم و ارتباط داشتیم، اوردن مثلا یکی دو نفر دیگه اضافه بر من به ویژه توی خونهشون که خونهشون خیلی در بازی داشت و همیشه پذیرای آدم های حالا از جای دیگه می اومدن یا برای کار چه برای کار بهورزی زینت می اومدن کسانی و چه برای کار تعاونی احمدی که خیلی بیشتر مراجعه داشت تو خونش و شب و روزی رو میگذروندن. بنابراین ما خیلی غیر عادی نبود حضورمون تو خونش. و مجموعه شرایط کمک کرد که ما بتونیم بریم اونجا و به اصطلاح این فیلم مستند رو در طول چند روز بگیریم.
ابراهیم مختاری اندیشه ها، تجربه ها و یادداشت های خودش در زمینه فیلمسازی سینمای مستند رو در کتابی به نام سالهای بخصوص، ناکامی و کامیابی های مستندسازی آورده. این کتاب در سال 1395 توسط نشر چشمه منتشر میشه. نکته ها و گفته های آموزنده‌ای در این کتابه که برخی از اونها محور گفتگوی ما میشه. مختاری در کتاب سالهای بخصوص درباره تجربه‌ای که از ساخت فیلم مستند نان بلوچی به دست آورده میگه: نمیخوام از واقعیت برای رسیدن به خواسته های خودم در فیلمسازی استفاده بکنم. از اون میپرسم چرا نباید این اتفاق در فیلمسازی مستند بیفته که کارگردان از واقعیت به نفع رسیدن به خواسته هاش استفاده بکنه.
اینکه از واقعیت به نفع خودش استفاده نکنه که امر مطلقی نیست. هر کارگردان یا تهیه کننده یه خواستی داره، میره سراغ یک موضوعی. اما من مثلا این بود که وقتی که حالا میریم سراغ اون موضوع، به ویژه وقتی که در اون موضوع شخصیت ها یا کسانی هستند که حامل اون موضوع هستند، ما چجوری با اونا رفتار میکنیم. و وقتی که میپذیرن، گاهی وقتا اینجوریه که اون شخصی که میپذیره ما ازش فیلم بگیریم، کارگردان براش یک شخص به اصطلاح هم قابل توجه، قابل احترام و یه جوری تسلیمش میشه. من به این موضوع و به این نکته اشاره دارم و حساس بودم. تا جای ممکن کوششم این بود که از اون استفاده ابزاری برای رسیدن مقصود خودم در همون موضوعی که حالا محمل اصلیش یا حامل اصلی موضوع خودش بود استفاده نکنم. یعنی بهش نگم این کارو بکنم کارو بکن. و یا تا حتی نذارم متوجه بشه که من میلم چی هست. این باعث میشد که اون شخصیت واقعی خودش و میل و رفتار طبیعی خودش رو داشته باشه، چه بسا بیرون از خواست من میبود، ولی فکر میکنم که یه حوزه تازه رو باز میکرد که عمق بیشتری میتونست داشته باشه. از این بابته که رفتار سر صحنه و دور با دوربین و یا دوربین با این اشخاص رو جوری سعی میکردم مدیریت کنم که او در واقع آگاه یا ناخودآگاه پیرو امیال و اراده ما و دوربین نباشه.
آیا براتون پیش اومده که در ضبط رویدادها با لحظاتی مواجه بشین که کاراکترها با حال و هوایی که قبل فیلم مرداری از اونها دیدین فرق داشته باشن؟
وقتی از خالو خواهش کرده بودم که بیاد با خود زینت حرفاشو بزنه، وقتی اومد خب یه کمی صحبت شد، بعد اصلا اونی نبود که من دیده بودم، نه اینکه به اصطلاح من دنبال تخیل خودم بوده باشم یا قصد خودم، ولی دیدم خب من جور بهترشو دیدم در حالتی که دوربین نبود. بنابراین وقتی ساکت میشدن سعی میکردم که به زینت بگم خب تو که یه حرفای دیگه میزدی، پس چرا الان ساکت شدی؟ تو مگه تسلیم شدی؟ مگه پذیرفتی حرف خالو رو؟ اگر نپذیرفتی چرا حرفتو نمیزنی؟ بعد این یکی دو جمله میگفت باز ساکت میشد. باز من به اصطلاح خیلی آروم یواشکی پشت گوشش زمزمه میکردم، تا کم کم به نظرم رسید که او به اون جایی که همیشه تو بحثاش و توی لحنش داشت به اونجا رسید و دیگه گفتگوی چجوری بگم نوعی رفت و برگشت گفتگویی توشون اتفاق افتاد.
این تصنعی یا غیر واقعی بودن رویدادها یا رفتار کاراکترها در مورد زینت و احمدی هم رخ میده.
اونا تو خلوتشون رابطهشون خیلی صمیمانه خودمونی بود دیگه. وقتی دوربین میومد یک کمی این فاصله حفظ میشد. بعضی وقتا حس میکردم که به خاطر ما و دوربین تغییر رفتار، تغییر حالا گفتار میدن. بعد من دوربین رو متوقف میکردم، به ویژه این تو اوائل کار اتفاق افتاد، خیلی میگفتم ببین اینجوری تماشاگر اسم میکنه شما دارین برای اونا بازی میکنین، اگر این حالت باشه اصلا به شما نزدیک نمیشه تماشاگر، برعکس شما دلتون میخواد که اونو راضی کنید، اون اصلا اینجوری راضی نمیشه، اون طبیعت خود شما رو میخواد. بنابراین اصلا فراموش کنید ما رو، فکر کنید ما وجود نداریم، فکر کنید ما حضور نداریم. کم کم به این نقطه رسیدیم که اونا دیگه واقعا سعی میکردن ما رو نادیده بگیرن. البته خب هیچ وقت این به صورت مطلق اتفاق نمیافتاد، ولی خیلی کمک کرد. شب اولی که عمدن شروع به فیلم برداری کردیم، چون فکر میکردیم که هی هر چی بیشتر دوربین حاضر باشه اینا بیشتر بهش عادت میکنن و یواش یواش دیگه بی‌اعتنا میشن بهش. بعد دیدم که خب زینت هم لباسش رو عوض کرده و هم رفتارشون با هم دیگه خیلی حالت تئاتری پیدا کرده. یه آخر شب وقتی که همه چیز تموم شد و شام خورده شد و بچه های گروه رفتن تو تا خودشون و فقط من و زینت و احمدی بودیم دیگه به صورت مفصل این مسائل رو بهشون گفتیم و واقعا هم از فردا دیگه اصلا شرایط همیشه تغییر کرد.
ابراهیم مختاری در کتاب سالهای بخصوص بر اساس تجربه های کاری از سه حق در فیلمسازی مستند حرف میزنه: حق رویداد، حق تماشاگر و حق فیلمساز. مختاری میگه حین ساخت فیلم هر سه این حقوق باید محفوظ باشن، هر کدوم اونها که ضایع بشه فیلم به سمتی میره که نباید.
حق رویداد در واقع حق شخصیت یا همون کسانیست که نقش دارن و ما رفتیم از اونا فیلم بسازیم. حالا من اسمش رویداد گذاشتم چون اونها رو در رویدادهایی علاقمند بودم که بگیرم. خب من این حق رو برشون قائل بودم، یا فکر میکردم که اصلا من نباید قائل باشم، اونا باید داشته باشن به طبیعت خودشون و در فضای خودشون و اونجور که دلشون میخواد واکنش داشته باشن و ما سانسور نکنیم یا به قول معروف جهت ندیم، راه نفسشون رو برای زندگی طبیعی نبندیم. اینو حس می‌کردم که این حق رویداد یا حق اون شخصیت فیلمه. وقتی به این پابند باشی اون وقت خیلی ملاحظه می‌کنی که یه جای جلوشو نگیری، یه جای نخواهی که تکرار بکنه و خودش حس می‌کنه ما احساسه معذب بودن نمیکنه و یه تو کم کم به یک سازگاری با تو میرسه که دیگه تو روبروش نیستی بلکه تو باش همراه. این همراهی اگه اتفاق بیفته اون وقت فکر میکنم که تو محرم میشی، تو خودمانی میشی براش، بعد پرهیز نمیکنه. یه مقداری هم فکر میکنم حتی ممکنه غافل بشه از این که فردا روز این ممکنه برای اشخاص سوم چهارم و یه جماعتی حتی نمایش داده بشه. منتها اون راه حل داره که بهش چه آغاز کار میگی، ما داریم این چیزا رو میگیریم، فردا روزی از یه جاهای پخش میشه، هم در پایان باز میشه باش اتمام حجت کرد. خب بعد حق مستندسازم، منم یه حقی دارم دیگه. وقتی که نزدیک میشم به یک موضوعی که حالا اون موضوع میتونه یه شخصی باشه که مثل خود من خب حریم هایی داره، خب من هم خواستایی داشتم دیگه اومدم. منتها تا چه حد این میتونه ضایع کننده حق طرف مقابل من نباشه؟ اولش اینه که خب من دارم، من انتخاب میکنم سراغ یه موضوعی، سراغ یه کسی میرم و سراغ کسان دیگه و موضوع دیگه نمیرم. این حق منه. بعد اینکه چجوری حالا آن چیزهایی که میگیرم چجوری میگیرم، چجوری باید بگیرم یا چجوری اجازه دارم که بگیرم، اینا باز حق منه. منتها حق من قابل نقده البته، هم توسط خود اون شخصی که داره جلوی دوربین زندگی خودشو میکنه، هم بعداً برای توسط تماشاگر یا منتقد. بنابراین وقتی که اینجوری میشه شما هم دیگه در بست به اصطلاح در اختیار طرف مقابل یا دیگه طرف مقابل نه هم طرف همراهت نیستی، بلکه به هر حال تو هم مراقبت میکنی از حقوق خودت. حق تماشاگر که گفتیم، در واقع من فکر میکنم که خودم به عنوان تماشاگر بعضی وقتا مثلا یه فیلم رو نگاه میکنم دلم میخواد فرضاً جایی ببینم فضای عمومی چیه، نمیدونم رویدادی که میبینم کاش که مثلا یه جوری بود که میتونستم خودم هم تشخیص بدم که چه جوری بود. چه این یه مقدار نزدیک شد به حرف آندره بازان که مقایسه میکرد نماهای درشت رو، شاید اگه اشتباه نکنم، در فیلم آیزنشتین با فیلم های رنوار که نماهای باز داشت و توضیح میداد که تماشاگر در نماهای باز حق داره به چیزهای نگاه کنه که چه بسا ممکنه وقتی که اون صحنه تیکه میشه دیگه اون حق رو از دست میده. این توی صحنه پردازی یا به قول فرانسوی ها میزانسنه که تو چجوری رفتار بکنی و چجوری بگیری این رویدادو. من به این میگفتم حق تماشاگر که با نوعی مونتاژ، با نوعی قاب‌بندی، با نوعی صحنه پردازی کاری نکنی که یه چیزهایی رو سعی کنی ازش پنهان کنی، در صورتی که اگه اون دلش میخواد ببینه و یا نیازش هست که او هم ببینه.
یکی دیگه از مفاهیمی که در کتاب سالهای به خصوص اومده مسئله باروری واقعیت یا باروری رویداده. مختاری میگه این موضوعیه که در ذهن سوژه اتفاق میفته. من با ذهن کاراکترم سر و کار دارم و روی ذهن اون باید بتونم کار بکنم. شاید بهترین مثال به هم برای بکارگیری این مفهوم سکانس خالو و زینت باشه. در واقع رویدادها در پشت صحنه فیلم مستند به شکل یک سکانس حاضر آماده نیستن. از اون میپرسم چطور تونستی این سکانس رو بگیری؟
بخوام به مقوله باروری رویداد یا فعال کردن ذهن در جهت رویداد دلخواه در اشخاص که موضوع فیلم هستن توضیح بدم، خب تنه گفتگوی زینت با خالو آره مورد مناسبیه. من البته توی این ورانور میپرسیدم که به هر حال مخالف زینت تو ده کیا هستن و دو سه نفر رو گفتن که ما به سراغشون رفتم، دیدم خالو انگار مستعدتره. خالو نسبتی با زینت نداشت البته، ولی ریش سفید ده بود و از روی احترام بهش خالو گفته میشه که به معنی اگر اشتباه نکنم دایی. اون مثلا دنبالی نبود که بیاد با زینت گفتگو کنه و روزی که دیدنش رفتم در میان زنهای خانواده نشسته بود و وقتی که صحبت کردم و اونا فهمیدن میگفتن نه خال نرو، تو بهش میگفتن نرو پیش زینت. متوجه شده بودم که به هر حال یه اعتقاداتی داره و اگه بتونم این اعتقادات رو یه جوری درش فعال کنم شاید موفق بشم که این بیاد، چون به من گفت که من چند بارها این حرفا رو بهش زدم ولی هیچ وقت گوش نکرده. گفتم خب الان وقت بسیار مناسبیه برای اینکه این ضبط میشه و معلوم میشه که تو به وظیفه خودت عمل کردی و حالا اگه این گوش نمیکنه دیگه گناهش با خودشه. این بحث به درازا کشید و این گفتگو باعث شد به نظرم میاد که اون به قولی حالا بخوایم بگیم که شاید واژه مناسبی نباشه، تحریکش کردم که بیاد، ولی بیشتر اینجوری بود که اونو در مقابل خودش قرار دادم که باعث تصمیم بگیره که بکنه این کار رو یا نکنه و تمام وجوهی رو که به اصطلاح میتونست اونو متقاعد کنه سعی میکردم با توجه به اطلاعاتی که ازش گرفته بودم از احمدی از زینت به کار بستم که اونو فعالش کنم. نمیدونستیم که اصلا میاد یا نه، فقط بهش گفتم اگه واقعا خواستی بیاد مثلا این دشتش رو بپوش که حالا آویخته است به اون چیز. بعد ما منتظر بودیم، وایساده بودیم، من اینجوری توی چیز به فرزین گفتم آماده باشه فلان اینا و یکی از بچه ها هم از بر بچه های دور زینت بیرون حیات گذاشته بودیم که اگه داره میاد به ما بگی که ما اقلا بتونیم از اومدنش بگیریم، اگر نه خب یه دفعه نابهنگام و بدون سر میشد صحنه. نمیدونم ساعتی گذشته اینا، بالاخره پسر گفت خاله داره میاد دیگه. ما با فرزین دوربین رو انداختیم و با اون صحنه که دیدی رو گرفتیم و خب دقیقاً هم تا جای ممکن اون اما اعتقاد شخصیشو داره پیگیری میکنه و سعی میکنه متقاعد کنه و یه گفتگوی شکل میگیره که من خودم بعدها که نگاه کردم به فیلم فکر میکردم که آیا واقعا اصلاح طلبا نمیتونستن به این شیوه مثلا با سیاست مدارا و قدرت در واقع گفتگو کنن، آیا به نتایج بهتری نمیرسیدن؟ خب البته خب زینت اعتقاداتی داشت و دنبال قدرت نبود. حالا نمیدونم حالا اصلاح طلبا چقدر دنبال قدرت بودن، چقدر دنبال واقعا حل مشکلات سیاسی جامعه بودن، اینا از روی عمل کردشون میشه فهمید یه مقدارم که خب ذهن خوانی که نمیشه کرد. به هر حال فکر میکنم یه گفتگوی اصلاح طلبانه مخصوصی رو به چنگم اومد که من خب خیلی ازش یاد گرفتم، چون زینت دیگه پرخاش نمیکنه ولی هی با خودش هی گفتگو میکنه، در برابر هر نهادی که اون طرح میکنه یه برابر نهادی میذاره و با احترام هم این کارو میکنه و به نوعی میشه گفت که داره روی ذهن اونم داره کار میکنه و نمیخواد که از راه سلطه یا تخریب یا اینا پیش بره، ولی سعی میکنه با احترام نقاط ضعف استدلال اون رو روشن بکنه، هم برای اون و هم برای خودش هم روشن بشه. به این من اصطلاحا میگم بارور کردن رویداد یا ذهن. ما یه رویداد رو میخواستیم، خب این که وجود نداشت، که در واقع کشف کردم یا به انقدر جستجو کردم ببینم پایه های تشکیل این رویداد در کجا هست و چجوری میشه دوباره این رو کمک کنی که رخ بده در طبیعت و در ذات خودش.
ابراهیم مختاری 8 روز قبل شروع انتخابات در سلخ شروع به فیلم برداری میکنه و به طرحی برای فیلم نمیرسه. در واقع طرح اصلی فیلم زینت در همون روز انتخابات در ذهن شکل میگیره. در حالی که گروه خسته از گرما و سختی کار به خونه زینت برگشته بودن، زیر خنک کولر گازی مشغول استراحت بودن، اون میبینه که زینت چطور حین کار، آشپزی و راه انداختن کار مراجعه کننده ها مدام دنبال اخبار انتخاباته.
ببین، من اون چیزایی که پیش از پیدا کردن طرح فیلم گرفتیم چندان توی فیلم نیومد. مثلا ما صحنه‌های عروسی گرفتیم، نمیدونم صحنه‌های دیدارهای رفتنهای این ور اون ور زینت گرفتیم، کارش توی خونه گرفتیم، اینا رو هیچ کدوم تو فیلم استفاده نکردیم. بعید میدونم چیزی الان اگه به خاطرم رجوع کنم از گرفته های پیشینم استفاده شده باشه، ولی زیاد گرفته بودیم. من طرح فیلم نداشتم. روز انتخابات که فرداش میخواستم برگردم پیدا کرد. بنابراین یه چیزهایی، یعنی تمام اون چیزی که تو فیلمه بیش از اون چیزی که در فیلمه البته، در اون روز گرفتیم و خیلی گرفتیم البته. خب اونا رو دیگه مونتاژ کردیم و یک صحنه است که مثلا فردای اون روز، چون ما موندیم دیگه، یه روز که دو روز دیگه موندیم، فردای اون روز گرفتیم ولی توی تدوین گذاشتیمش توی همون ادامه. یک صحنه هم هست که ما رفتیم بعد از اینکه از محل رو ترک کردیم دیگه، اومدیم تهران و مونتاژ کردیم اینا، حس کردیم این یه جای یه چیزی کم کسری داره، برگشتیم و یه 3-4 روز موندیم اونو گرفتیم، اونم گذاشتیم تو فیلم. اینا رو نمیخوام بگم. اتفاقا این رازه و جالبه که البته بشه عمدنه، البته فکر میکنم یه وقتی من توی یکی دو جا حواسم نبود اینا رو لو داده بودم، ولی برای من جالبه که ببینیم میشه اینا پیدا کرد. و خب این بحثی که تو چجوری میشود مثلا بعد از 1 ماه یا 15 روز تو میری یه صحنه میگیری و جوری میتونی بگیری که این میخوره بهش. خب اینو دوست دارم در جوری بشه کمی تماشاگری که مشتاق و کنجکاوه یه جوری حرف بزنه، بالا پایین کردن فیلم بهش برسه. و حالا اینی که چیکار باید کرد که اینا به هم بخوره در واقع از نظر حس و اینا، خب این بحث این میشه راجبش گفتگو کرد.
من قصدم از سوالم همین بود که سر بر بیارم که
کدوم
شما بدن گرفتین و
چجوری
خوردین به فیلم. حالا تو میتونی و یه حدسی مثلا میتونم بزنم تو شما یه اشاره کوچیکی میکنین به همون پیرمردی که آخر فیلم حالش خیلی بد میشه که شب میرین بازی ندنبالش، که یه دیالوگی هم بین شما زینه بوده که تو فیلم البته نیست، که نذاشتین من به حال این پیرمرد برسم، همش حواسم به شما ها بود.
خب در طول روز میتونه این اتفاق افتاده باشه دیگه، بعد ما 4-5 روز اونجا بودیم دیگه، بنابراین واقعا میتونه به هم در همون شب اتفاق افتاده باشه، ولی باز پیدا کرد که حالا چی نشون میده که اون شب نیست، یعنی برعکسش رو باز پیدا کرد. این نباید به اصطلاح مال گفتگو هم باشه، چون تو گفتگو اطلاعات بیرونیه دیگه، ولی تمام کوشش اینجوری بود که تو مونتاژ یا توی حالت‌ها یه جوری باعث باشه که به اصطلاح این تداومی که شروع میکنی از صبح برای خودت هم اطلاع میدی که ما رفتیم بیرون چیزی دستگیرمون نشد، اومدیم خونه و شروع کردیم به فیلم برداری از زینت، باز بخوره دیگه. آره میشه حد زد، این بازی رو میشه با فیلم کرد که این احتمالا مال بیرون از اون روزه، یکی مال همون روز نیست.
فیلمبردار فیلم فرزین خسروشاهی از چگونگی این همکاری میپرسم، چه دستاوردهایی در این همکاری وجود داشته؟
فرزین تو کار خیلی راحت و خیلی در خدمت کار بود و واقعا ذره مشکلات یا مثلا غور از وضعی که ما داشتیم این چیزا نبود تو کار حقیقتش. و اونجا سش برحال این دوربینو همینجور رو دستی خیلی جا داشت و سعی میکرد اون چیزی که حالا فضای کار بود کمک کنه. خیلی همراه بود، خیلی همراه بود. فکر میکنم که اگه این همراهی نبود این کار در نمیومد اصلا. حالا توی یه صحنه‌ای تجربه قبلی من اینجوری بود که تو خب آدم نمیدونه که کسی که جلوی دوربینه چه مسیر میره، چه کار میکنه. اون کلا فضای خونه رو تا حدودی پیشاپیش آماده کرده بود که اگر کسی تو هر گوشه ای از خونه بره از نظر نور دچار مشکلات نشه. من کنارش پشت سرش در واقع و چسبیده بهش بودم، مثلا میگفتم اینجا اینو بگیر اونو بگیر، این یه کمی درشت بشو، یه کمی باز کن. خیلی زمزمه آهسته‌ای همیشه سعی میکردم اگه نیاز باشه پشت گوشش بهش منتقل کنم.
تدوینگر کار ابراهیم مختاری، از اون میپرسم چرا تدوین کار رو به دیگری نسپردین؟ آیا معمولا خودتون کارهای خودتون رو تدوین میکنین؟
من اصولا تدوین فیلم های خودم رو خودم انجام میدم، یا اگرم انجام نمیدم به هر حال نظر تدوینی ساختاری حتی در مورد نماها اینا دارم که مزاحم تدوینگر میشم. این کار چون حجم گرفته های ما زیاد بود حس کردم خیلی حوصله میخواد و خیلی زمان میخواد. دیگه میرفتم میشستم تمام گاهی وقتا 12 ساعت 14 ساعت مونتاژ برای مثلا چه میدونم 1 دقیقه کار، یعنی که باعث ریتم در میومد، چیزی از اطلاعات کم نمیشد و خیلی زمان لازم بود صرف بشه دیگه. تو اون موقع حالا فکر کرده بودم واقعا نمیدونم، شاید هم اگه کسی دیگه بود میشناختم که حوصله داره و مام از پس دستمزدش برمیایم استفاده میکردم، ولی نشستم سر کار خیلی کمکم کرد که تا جای ممکن در واقع به حس و حالی که توی صحنه میدیدم و اینا تو تدوینم به اون برسم، کوشش کنم بهش برسم. این یکی از چیزاییست که در واقع سعی کنی حق اون آدم، حق صحنه از میان نره و تو تدوین تا جای ممکن جون رویداد در بیاد.
ابراهیم مختاری تهیه کننده بسیاری از کارهای خودش بوده. در واقع تهیه کنندگی حرفه اون نیست، به ضرورت کارش در این موقعیت قرار گرفته. امروزه هم بسیاری از فیلمسازای سینمای مستند ایران مجبورن تهیه کننده کارهای خودشون باشن. از او درباره پدیده تهیه کننده کارگردان در سینمای مستند، چرایی ها و ضرورت هاش میپرسم.
تهیه کننده کسیه که جذب سرمایه میکنه. حالا ما تو ایران مستندسازا دو تا امکان وجود داره، یکی امکان از دولت، یکی امکان از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. تو سینمای مستند چون چرخه معیوبیه، یعنی ما در واقع بخش نمایش و درآمد حاصل از ساخت فیلم رو نداریم، بخش خصوصی کم میاد و به میان کار کم میاد سرمایه‌گذاری میکنه، به ویژه اونایی که به عنوان سرمایه‌گذاری میخوان نگاه کنن به این فرایند، مگر اونایی که میخوان کار فرهنگی بکنن یا علایق شخصی دارن و میگن سرمایه گذاری نمی کنیم بلکه بخشی از بودجه میدیم که به علایقمون برسیم، مثلا راجع به فلانکس و بهمانکس فیلم تولید بشه. اصلا دیگه حالا براشون چندان مهم نیست که در مرحله نمایش چه درآمدی داشته باشه. میمونه اون وقت اینجا بخش دولت. دولت بدترین دولت برای حمایت، برای اینکه اساسا قانون حمایت از سینمای مستند یا فیلم‌های سینمایی وجود نداره که در جهت حقوق و منافع ملی باشه. و چه اتفاقی میفته؟ مدیر دولتی خیال میکنه که، یعنی خیال میکنه که ناچاره، چون وقتی وجود نداره اونم مثل ما یه پولی میده باعث یه جوری برگرده یا یک توجیه داشته باشه. بعضیا میگن توجیه فرهنگی و تمام پول ممکنه یه فیلم سینمایی رو یه بودجه از بودجه دولت بدن. وقتی میگن توجیه فرهنگی داره، مقصودشون در واقع توجیه دولتی داره، ایدئولوژی که حاکمیت داره در واقع. خب این که حمایت از سینما نیست، این حمایت از خواست دولت، خواست حاکمیته. ممکنه که در واقع به سینما کمک کنه ولی الزاماً اصلا این نیست براشون. ولی خب بعد سینماگری که ما میگیم حالا مستقل، خب سینماگر قرار نیست که حتما به حاکمیت جواب بده، میخواد به ملت جواب بده فرض کنیم، میخواد به تماشاگر جواب بده، میخواد به هنر سینما جواب بده. برای حمایت از این نوع سینما ما چیزی نداریم. مدیر تک تنهاست، باید بر اساس اراده خودش کمک کنه. خب چون وجود نداره، سینماگر مستندساز مستقل اینجا در واقع دستش کوتاه میشه. تلویزیون هم وقتی میخواد پول بده، میخواد تمام فیلمو بگیره مال خودش کنه، همه حقوقش رو کنه، ولی این در واقع شما رو تبدیل به یک کارگزار میکنه. پس سرمایه گذار بخش خصوصی نمیتونه تو تولید فیلم های سینمایی مستند بره، به دردش نمیخوره. و سینماگر مستقل هم چون باز بخواد بره اونجا، اون تمام حقوق فیلم رو میگیره، با تماشاگر آزاد ارتباط برقرار نمیکنه، چون ممکنه اصلا تلویزیون به این نتیجه بشه مدیرش اول میشه این فیلمی که ساخته شده اصلا نمایش در نیاد. خب این میشه که سینماگرای مستندساز یا بعضی از سینماگرای اصلا فیلمای سینمایی و داستانی به صندوق‌ها و نهادهای کمک‌های بیرون از کشور رو میاد. اونجا قانون وجود داره، یعنی مثلا شما از یک صندوقی یه بودجه رو تصویب میکنن، اون بودجه به نوعی برای شما قفل میشه، میمونه، شما وقت داری بری مثلا به صندوق دیگه در یک کشور دیگه در یه جای دیگه و همینجور ذره ذره بودجه جذب کنی. خب اینجا تهیه کننده معنا پیدا میکنه، ای میره این ور اون ور به کمک پرونده کارگردان و فیلم نام‌نویس بودجه جذب میکنه. قانون دوم اینه که این بودجه که میگیره آشکاره، یعنی مثلا در قانون مصرف بودجه ما اینجوریه که فرض بگیریم 15% حق تهیه کننده است، 15% حق کارگردانه، مثلا اینقدر حق فیلم نام نویسه، اینقدر حق فیلم برداره. اینا چیزایی نیست که پنهان باشه، کارگردان هم ازش اطلاع داره، بنابراین تهیه کننده نمیتونه در برآورد برداشت کنه و سوء استفاده شخصی کنه. این وجهش هم تو سینما ایران وجود نداره. بنابراین ما توی کشور با بیقانونی مطلق نسبت به حمایت از سینمای مستند و سینمای مستقل وجود داره. اون طرف یه قانونمندی هایی وجود داره که باز مسابقه بدیم برای به دست آوردنش. خب با قانون آدم میتونه خودش رو تنظیم بکنه، این طرف شما باز با مدیر خودت رو تنظیم بکنی و مدیر هم همین مشکلات ما رو به هر حال داره. منتها مدیریت سینمای در طول این دهه و البته همچنین فیلمسازای ما و نهادهای سینمای ما نتونستن یا نخواستن این قانونگرایی رو در عرصه سینمای ایران چیکار کنن، مستقر کنن و راجبش حرف بزنن و بکوشن که این رو مفهوم کنن. نشده، بنابراین نده. اینه که این اتفاق میفته. حالا در اینجا اگرم مثلا میگم من به عنوان مستندساز یه بودجه از مرکز گسترش سینمای مستند میگیرم، چون ایشون وقتی به تهیه کننده میده در اونجا برآوردها پنهانه، یا از تلویزیون یک تهیه کننده یه بودجه میگیره باز برآورد پنهانه، خب مستندساز ترجیح میده خودش بگیره که بدونه که چقدر بودجه است و بتونه این بودجه رو تبدیل کنه به فیلم. ولی وقتی بودجه پنهانه، تهیه کننده که اون بودجه رو میگیره میتونه دست ببره تو بودجه و به کارگردان بگه مثلا تو اینقدر من میتونم بهت بدم و نه بیشتر، و معلوم نیست که این همون حق به اصطلاح میزان حقیقیه که بهش دادن برای تولید فیلم یا نه، کسری از اون بودجه است. اینه که پدیده کارگردان تهیه کننده در سینما ایران به وجود میاد و پاسخ میده برای اینکه فقدان قانون برای حمایت و مصرف بودجه حالا هر چقدر اندک یا متوسط رو ما نداریم.
از ابراهیم مختاری میپرسم چنانچه بودجه و تعریف مشخص در وظایف کاری کارگردان و تهیه کننده وجود داشته باشه، آیا برای تهیه کننده هم نقش خلاق قائله؟
اینا همه باید بین کارگردان تهیه کننده به توافق رسیده بشه. نکردیم ما. چرا نمیکنیم؟ برای اینکه حاکمیت یا دولت و مدیرانش به خاطر اینکه فیلم دولتی بسازند اساسا موافق با این مسائل نیست و وجه ملی سینما در عرصه سرمایه گذاری رو همچنان معلق و مخدوش نگه داشتیم. وگرنه که خب میشه نگاه کرد ما که سینما رو نیاوردیم، نساختیم و اختراع نکردیم، که این ضوابط و حقوقهای نقشها کشورهای دیگه کار کردن هست، چرا استفاده نمیشه؟ به اینکه تهیه کننده پشت پا میزنه، کسی هم نیست گریبانشو بگیره، میگه من پول دادن به من، مثلا تلویزیون به من پول داده، اگر تو کارگردان دنبال حقوقت باشی ممکنه که اون چیکار کنه، بگه آقا من با تو کار نمیکنم، من یکی دیگه میارم که اصلا دنبال این حرفا نباشه. به این معنی نیست که شما تهیه کننده ندارید، یا من تو کار خودم هم گهگاه تهیه کننده داشتم دیگه، ما با برخی از همکاران تهیه کننده خیلی هم خوب در این نبود قوانین که رابطه و حقوق ما رو تعیین بکنه روابط و حقوق خودمون رو تنظیم کردیم، ولی هیچ وقت این بخش که خیلی هم مهمه نهادینه نشده. یک کارگردان و یک تهیه کننده که با هم به صورت سازگاری حرکت میکنن و واقعا سعی میکنن در حد خودشون نقششون رو ایفا کنن و نقشای هم دیگر رو تکمیل کنن که منجر به تولید یک اثر کارا بشه، خب چجوری رفتار میکنن با هم، چجوری با سرمایه رفتار میکنن، چجوری با نقششون رفتار میکنن، اینا باعث نهادینه بشه دیگه. نشد. تشکلهای سینمایی هم دنبال این کارا نیستن، نکردن. خانه سینما چه کرد؟ تشکل تهیه کنندگی مثلا سینما مستند چه کرد؟ دارید شما چیزی؟ اسنادی دارید؟ ندارید. فارابی چیکار کرد؟ ندارید. من یکی دو تا مقاله راجع به ضوابطی که برای کمک فیلمنامه نویسی توی فارابی باشه رو منتشر کردم، ولی فایده نداشت، گم میشه، کسی اراده دنبالش نیست.
درباره سرنوشت زینت دریایی میپرسم، به ویژه سرنوشت سیاسی او. آیا زینت تونست به فعالیت های سیاسی خودش ادامه بده؟
اون به نحو بدی هست شد، چون بار دوم صلاحیتش تایید نشد، حالا به دلایلی از بهورزی اخراج شد، چون کار شورایی خیلی فعالی داشت و اینا، در کار بهورزی هم خیلی از جان و دل مایه میذاشت. به هر حال یه راه‌های اداری پیدا کرده بودن که بتونن حذفش کنن، متاسفانه این اتفاق افتاد. بعدش هم یه فشارهایی اومد، چون وارد کارهای حالا اجتماعی اینا شده بود، یه مدتی رفت بیرون از کشور، سوئد بود اینا، ولی بعد برگشت و الان در قشم کار فکر میکنم محیط زیستی میکنه. خانواده‌ها رو فعال کرده بود برای بومگردی و گردشگری کسانی که می اومدن به جزیره می رسیدن. فکر میکنم بوم گردش هم هست، ولی ارتباط داریم ما همچنان، ولی میتونی با خودش هم به گفتگوی بکنی.
و اما یه خبر خوب و جالب برای مخاطبان پادکست. در شمارهای پیشین به کاراکترهای فیلمها به دلایل مختلف دسترسی نداشتیم، اما خوشبختانه این بار تونستم گپ و گفتی با زینت دریایی داشته باشم. این گفتگو در شماره دیگری و به زودی منتشر خواهد شد. به هر حال زینت یک روز به خصوص به وقایع یک روز به خصوص از زندگی زینت، روزی که او در انتخابات شوراها شرکت کرده، میپردازه. از نظر تشابه مضمون، اشاره به فیلم مستند گفتگو در مه کار محمد رضا مقدسیان هم میتونه جالب باشه. این فیلم جدال آذر، سرپرست خانه بهداشت و عضو شورای روستای دستجرد با حاج کمال، رئیس شورای روستا رو به تصویر میکشه. آذر منتخب مردم روستا در شورا میکوشه که حاج کمال، که پیرمردی با تجربه و پایبند به سنت‌ها و دارای نفوذ تو ارگان‌های دولتیه، به جلسات شورا بکشونه، اما حاج کمال حاضر نیست حضور هیچ زنی رو در شورا بپذیره. و دیگری فیلم مستند هنر در خطر زندگی کردن، کار مینا کشاورزه. در این فیلم کاراکتر اصلی برخلاف دو فیلم دیگه یک کاراکتر سیاسی نیست. مینا کارگردان فیلم از طریق مونولوگ با مادر بزرگش نوری جان، زنی که مینا هیچ وقت اونو ندیده، موقعیت زنان در جامعه ایران رو مطرح میکنه و قوانین نابرابر در خانواده و اجتماع رو به نقد میکشه. شما به هفتمین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که در اردیبهشت ماه سال 1402 منتشر شده. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. این پادکست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پخش پادکست دنبال کنید. همچنین در وبسایت و اینستاگرام رایبون مستند میتونید عکس‌ها، تکه‌هایی از فیلم یا گفتگوی کامل با کارگردان رو ببینید و بخونید. اگر این پادکست رو دوست داشتین، ما رو به دوستانتون معرفی کنین. در شماره بعدی با فیلم مستند دیگری با شما هستیم. برامون پیام بفرستید و ما را از نظرات خودتون آگاه کنید. خرم خوشدل باشید.